قسمت پنجم. عمرو ابن حجاج آشفته و نگران وارد خانه شد. یک راست به اتاقی رفت و سرگردان دور خودش چرخید. زنش ام سلیمه وقتی آشفتگی عمرو را دید پرسید:
چی شده عمرو؟ اتفاقی در کوفه افتاده؟
نه، کاسه یا بیاور.
ام سلیمه نگران شد، از اتاق بیرون رفت و دخترش سلیمه را دید.
معلوم هست کجایی سلیمه؟ نزد هانی بودم مادر. برو کاسه آب برای پدرت بیاور.
ام سلیمه به اتاق برگشت. عمرو از پنجره به بیرون خیره شده بود. ام سلیمه گفت:
باور کنم که هیچ اتفاقی نیفتاده؟
هیچ اتفاقی.
پس آشفتگی تو از چیست عمرو؟
آخرین پیکای کوفه از مکه بازگشتند، اما پاسخی از حسین ابن علی دریافت نکردند. حسین فقط نامه ها را گرفته و آنان را راهی کرده است. همین.
سلیمه با کاسه آب قدم در اتاق گذاشت. عمرو کاسه آب را گرفت و دست و صورتش را شست. سلیمه رو به مادر کرد و پرسید:
اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست سلیمه، پدرت نگران اوضاع کوفه است.
اگر حسین ابن علی پاسخ درخوری به نامه ها ندهد، کار بر کوفیان سخت خواهد شد.
تو که میگفتی در هر صورت کوفیان به حقوق خیش میرسن.
آره گفتم، دیگران هم به گفته من آرام شدند، اما خودم هرگز با این سخن آرام نشدم.
اگر حسین ابن علی به نامه های کوفیان پاسخ ندهد، چه بر سر کوفیان خواهد آمد؟
یزید نیز چون پدرش تا به دیدن مخالفان خود را ندارد. همه آنان که نامه نوشتند گرفتار تیغ انتقام او خواهند شد.
آن وقت جان حسین ابن علی هم در خطر خواهد بود؟
اگر تا دو روز دیگر خبری از پیکهای کوفه نرسد، چاره دیگری خواهیم کرد.
چه می شد اگر به جای این که حسین ابن علی رو به کوفه بخانید، همینجا لشکری فراهم می ساختید و برای یاری فرزند رسول خدا به مکه می فرستادید؟
لشکر به مکه می فرستادیم و زن و فرزندانمان در دست حاکم کوفه اسیر می شدند؟ وقتی زنان و دختران در کار حکومت وارد می شوند، یا فتنه جمل راه می اندازند یا حکم به قتل خیش می دهند.
سلیمه بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت. در همین حال کوبه در به صدا در آمد.
با کسی وعده داری عمر؟
نه، با هیچ کس.
عمر و ام سلیمه از اتاق بیرون رفتند. غلام عمر در حیات را باز کرد. عمر با تعجب عبدالله ابن عمر را دید. عبدالله قدم در حیات خانه گذاشت. به دنبالش ام وهب و ربیع و مادرش ام ربیع هم وارد حیات شدند. عمر اول نگران شد، بعد با این فکر که عبدالله پیشنهادش را برای همراهی با بزرگان کوفه قبول کرده است خوشحال شد. عبدالله ابن عمر رو کرد به عمرو ابن حجاج و گفت:
سلام بر عمرو ابن حجاج، مهمان نمیخوایی؟
خوش آمدی ابن عمر.
عبدالله و عمرو همدیگر را در آغوش گرفتند. عمرو به غلامانش دستور داد برای عبدالله و همراهانش سفره افطار پهن کنند. بعد همه وضو گرفتند و به نماز ایستادند. سر سفره افطار همه بودند جز سلیمه. غلامان در حال پذیرایی بودند.
می دانستم که دیدار مرا بی پاسخ نمی گذاری. وقتی شنیدم به دیدار نعمان ابن بشیر رفت و از بزرگان کوفه نزد او شکوه برده ای، دلم گرفت. اما اکنون دریافتم که به اشتباه نزد تو نیامده بودم. درباره کاری که در حق جانشین معاویه کرده اید حرفم همان است که بود، اما امروز برای کار دیگری آمده ایم و برای این کار مهم چاره ای جز اجازه تو نداریم.
عمر از این حرف عبدالله ناراحت شد. به ربیع و دیگران نگاه کرد، گویا می‌خواست جواب حرفش را در نگاه آنان بیابد.
من عهدی با ربیع دارم، اکنون هم برای ادا کردن آن آمدم. آمدم تا دخترت سلیمه را برای او خواستگاری کنم.
خواستگاری؟
ربی چنان از تو سخن میگوید که رشک مرا بر میانگیزد. او جوان شایسته است و پدرش از تاجران بزرگ و از مردان پرهیزگار بنی کلب بود.
تو قدرت تفکر را از من گرفتی عبدالله. من به همه چیز فکر کرده بودم جز این که تو گفتی. اکنون چه پاسخی بدم؟
بهتر است پیش از آن که پاسخی بدهی خوب فکر کنی. تو بزرگ مذهج هستی و وصلت ربی با خاندان عمرو بن حجاج افتخاری است برای او که می تواند بنی کلب را به مذهج نزدیکتر کند.
امر بلند شد، لحظه ای فکر کرد و بعد از اتاق بیرون رفت. عبدالله که اخلاق او را می شناخت لبخند زد و به ربی نگاه کرد. ربی سرش را پایین انداخت. ام سلیمه هم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. ام ربی رو به عبدالله کرد و گفت:
کاش پیش از آمدن امر را خبر می کردی.
من بیش از هر کس امر ابن حجاج را می شناسم. اگر او را به ناگهان در کاری وارد کنی همان خواهد کرد که تو می خواهی.
امر در اتاق قدم می زد و فکر می کرد که ام سلیمه وارد شد. امر ایستاد و به او نگاه کرد. می خواست از نگاه ام سلیمه نظر او را بفهمد. ام سلیمه خونسرد لبخند زد و گفت:
باز هم عبدالله ابن عمر بر تو پیشی گرفت، هم دعوت تو را برای یاری حسین ابن علی نپذیرفت، هم دخترت را برای جوانی از بنی کلب خواستگاری کرد.
بنی کلب با مذهج هرگز برابری نمی کند.
و عبدالله؟
اگر عبدالله با آنان نبود با خاری از کوفه بیرونشان می کردم.
همون روز که این جوان برای تیمار پا به خانه من گذارد دریافتم که باز هم به اینجا باز می گردد.
این که پدرش از پیروان علی ابن ابی طالب بود و مادرش از همدانی هاست، اما وصلت با آنان به مصلحت نیست. من عمرو بن حجاج حسین ابن علی را به کوفه دعوت کردم تا به یاری او یزید را از خلافت بسیر کشیم. حال دخترم را به قبیله بدهم که هم پیمان یزید است.
و اگر حسین ابن علی پاسخی به دعوت کوفیان ندهد؟
امر از این حرف جا خورد و به فکر فرو رفت. ام سلیمه فرصت فکر کردن را از او گرفت و گفت:
آن وقت تو و قبیلت به واسطه خویشاوندی با بنی کلب از انتقام یزید در امان خواهید بود.
به هر حال این امر مهمی است که باید با هانی و شبس ابن ربعی و مختار مشورت کنم.
به خواستگاری دختر تو آمدند، اجازه اش را از دیگران میگیری؟
امر مردد بود، نمیدانست چه تصمیمی بگیرد. ام سلیمه هم با این حرف غرور او را تحریک کرده بود. امر با عجله از اتاق بیرون رفت. ام سلیمه با نگاهش او را دنبال کرد. معلوم بود که از تأثیر حرفش بر امر مطمئن شده. کمی بعد ام سلیمه هم از اتاق بیرون رفت و سلیمه را دید که همه ی حرف ها را شنیده بود و با بغض به مادرش نگاه می کرد. مادر معنی نگاهش را فهمید.
جوری نگاه نکن که گمان کنم راضی به این وصلت نیستی. اما شما نباید این وصلت را به سیاست های پدر پیوند دهی. اختیار همه ما در دست پدرت است. از تو در کاری که اختیار نداری وارد نشو. به جای این که همچون ماتم زدگان به من نگاه کنی، برو در آینه نگاهی به خودت بینداز تا وقتی پدرت تو را صدا کرد همچون مادر مرده ها به مجلس نیایی.
ام سلیمه رفت. سلیمه نگران قدم در اتاق گذاشت، روبروی آینه ایستاد، زیر لب گفت:
خدایا خودت این وصلت رو مبارک کن و در آن خیر قرار ده که رضای تو و رسولت در آن باشد.
سلیمه، سلیمه.
سلیمه از هیبت صدای پدر لرزید، اما زود به خود مسلط شد و از اتاق بیرون رفت. قدم در راه رو گذاشت. انتهای راه رو اتاق پذیرایی بود. نزدیک اتاق مکسی کرد و وارد شد. ناگهان همه نگاه ها به سمت او برگشت. سلیمه سرش را پایین انداخت و سلام کرد. عمر ربی با شادی بلند شد. بعد از زیر چادرش صندوقچه کوچکی بیرون آورد و به سمت سلیمه رفت. ام سلیمه هم بلند شد و کنار دخترش ایستاد. ام ربی گفت:
خدا را شکر که ما را با خاندان شریفی وصلت داد و دختری که در حسن و خوبی مانند ندارد ارزانیمان کرد.
بعد سلیمه را بوسید و در صندوقچه را باز کرد.
این تحفه است از طرف ربی که اگر بپذیری بر او منت نهاده ای. دو خلخال یمنی و دو گوشواره ختنی که ارزش آنها در برابر حسن عروسیشون تو هیچ است.
من هم اصلی راهوار از بهترین نژاد عرب دارم که به دامادم ربیع هدیه می دهم. خداوند ربیع و سلیمه را در پناه رحمت خیش قرار دهد و عمر ابن حجاج را در راه راست و هدایت آشکار خود عزیز دارد و عبدالله ابن عمیر را برای یافتن حقیقت آشکار یاری دهد. حقیقت جایی است که من رهایش کردم و به کوفه آمدم تا ببینم بزرگانشان در کار تفرقه میان مسلمانان بر یکدیگر پیشی میگیرند. من میترسم این گناهشان اجر و پاداش جهادشان با مشرکان را زایل کند که بسیاری از بدیها نیکیها را تباه میسازد.
ربی که احساس کرد حرف عبدالله مجلس را سنگین کرده است، به مادرش نگاه کرد که سر به زیر انداخته و ناراحت بود. بعد گفت: من بهترین نیکی ها را در همراهی با حسین ابن علی می دانم که فرزند رسول خداست. او که جز حقیقت نمی گوید و جز برای رضای خدا و رسولش عمل نمی کند.
من نیز برای همین ایمان و شجاعت ربی خواستگاری او را پذیرفتم، وگرنه قبیله مسحج و بنی کلب هرگز در یک جا جمع نمی شوند. من عهدی با ربی داشتم که آن را به انجام رساندم. زین پس هدایت و گمراهی او با خدای اوست. اکنون می توانم آسوده به فارس بازگردم. روز داوری خدا را بسیار نزدیک می بینم.
پیکی در کوفه به تاخت می رفت. از چند گذر رد شد و مقابل خانه شبس ابن ربعی ایستاد. کمی دور و برش را نگاه کرد. بعد از اسب پیاده شد و کوبه که در را چند بار کوبید. غلام شبس که در باغ مشغول کار بود رفت و در را باز کرد. پیک کمی با غلام حرف زد. غلام او را به سمت ساختمان باغ برد. شبس در ایوان مشرف به باغ ایستاده بود. پیک با دیدن او سلام کرد. بعد به سرعت از پله‌ها بالا رفت و خبری به شبس داد. چشمان شبس از شنیدن خبر برق زد. چیزی به پیک گفت و به اتاق رفت. پیک از خانه بیرون آمد، بر اسبش سوار شد و به تاخت دور شد. از کوچه پس کوچه های کوفه رد شد و مقابل خانه عمرو بن حجاج ایستاد و پیاده شد و در زد. غلام عمرو در را باز کرد و او را به داخل برد. عمرو در حال نماز بود. پیک و غلام منتظر ماندند تا نماز عمرو تمام شود. بعد از نماز پیک گفت:
سلام بر عمرو ابن حجاج.
سلام بر تو بنده خدا.
از سوی مختار پیغامی دارم.
چه پیغامی؟
مسلم ابن عقیل از سوی حسین ابن علی به کوفه وارد شده است و میخواهد بی آن که شهر شلوغ شود با بزرگان کوفه دیدار کند و پیغام حسین را به آنان برساند.
خدا را شکر که دل حسین ابن علی را به دعوت کوفیان نرم کرد و او را وسیله پیروزی ما بر دشمنان قرار داد. خب بگو، اکنون مسلم ابن عقیل کجاست؟
دا در خانه مختار. مختار گفت شبانه بیایید که رفت آمدها آشکار نباشد.
شباس ابن ربعی هم از این خبر آگاه است؟
آری، خودم خبر را به او رساندم.
بسیار خوب، همین امشب خود را به مسلم میرسانم.
کوچه های کوفه زیر نور فانوس های روغنی و مشعل های سردر خانه ها فضای وهم‌آلود داشت. گاه و بیگاه آبری رد می شد. عمرو بن حجاج و شبس بن ربعی در حالی که مراقب اطراف بودند به سمت خانه مختار می رفتند.
مختار چگونه از ورود مسلم ابن عقیل با خبر شده و او را به خانه خود برده است؟
شاید مسلم خانه مختار را به دیگران ترجیح می دهد.
حتی خانه سلیمان ابن سرد رو؟
شاید حسین ابن علی سفارش کرده است که به خانه مختار برود.
باید هر طور شده مختار را به خانه خود یا خانه تو بیاورم. مختار از حضور مسلم در خانهش بیشترین بهره را خواهد برد.
همین که حسین ابن علی پاسخ نامه های من را داده است باید خدا را شکر کنیم. حال چه تفاوتی می کند که مسلم در خانه چه کسی باشد؟
شبس که ادامه بحث را به صلاح نمی دانه ساکت شد. کمی بعد شبس و عمرو روبروی مسجد کوفه رسیدند. در همین وقت محمد ابن اشعث از کوچه بیرون آمد و عمرو و شبس را دید.
سلام بر عمرو ابن حجاج و شبس ابن ربعی. در این وقت شب دنبال چه هستید؟ اتفاقی افتاد؟
اتفاقی بهتر از این که مهمانی از مکه به کوفه آمده است؟
تو در این وقت شب حوالی مسجد دنبال چه هستی ابن اشعث؟
من هم شنیدم که مسلم ابن عقیل به کوفه آمده است. گمان کردم شاید شام کرده و شب به مسجد کوفه رفته باشد، که اگر چنین بود برای من جز شرمساری نمی ماند.
گویا مختار پیشتر تو را شرمسار کرده است.
پس به خانه مختار رفته است؟
اگر میخواهی با ما همراه شو تا به دیدن مسلم برویم.
شما و نیمه شب و دیدار مسلم؟
او فرستاده ی حسین ابن علی است.
فرستاده ی حسین ابن علی؟
هاری، و ما مشتاقیم که بدانیم چه پاسخی به نامه های ما داده است.
من نامه برای حسین نفرستادم که در انتظار پاسخ باشم.
محمد ابن اشعث برگشت و به همان کوچه ای رفت که از آن بیرون آمده بود. شبس با نگرانی رو به عمر کرد و گفت:
راستی پسر اشعث جز به نویسندگان نامه نیست؟
او و پدرش بیان که رنج جهاد کشیده باشند، از غنایم ارمنستان و قسطنطنیه بهره های بسیار بردند و نزد معاویه نیز بسیار عزیز بودند.
اتاق خانه مختار، هانی ابن عروه، ابو سمامه ساعدی و مسلم ابن عقیل نشسته بودند. مسلم با دیدن عمرو و شبس بلند شد. بقیه هم بلند شد.
سلام بر مسلم ابن عقیل، به کوفه خوش آمدی.
سلام بر بزرگ مزهج عمرو ابن حجاج.
به کوفه خوش آمدی مسلم. ورود تو همه بزرگان کوفه را از نگرانی به در آورد و انتظارها به پایان رسید.
سلام بر تو شبس ابن ربعی. بفرمایید، بنشینید.
یا الله،
هانی زیرکتر از ماست که زودتر از آمدن مسلم خبردار شده است.
بیشتر دوست داشتم پسر عقیل را در خانه ملاقات کنم، حال که او خانه مختار را برگزیده است، من هم به قدر توانم به مختار کمک می کنم تا آنگونه که شایسته است از مسلم پذیرایی کند.
حسین بر ما منت گذارد که یاری من را پذیرفت. من از سوی همه مردان مسجد می گویم که آماده ایم تا کار یزید را در همین کوفه یک سره کنیم. خواهید دید که با ورود فرزند رسول خدا مردم بصره نیز به ما خواهند پیوست. به خدا سوگند من غلبه حسین ابن علی را بر پسر معاویه بسیار نزدیک می‌بینم.
خداوند به تو خیر دهد که برای مولایم حسین خیر می‌خواهی.
شبست که با زیرکی همه را زیر نظر داشت، نگاهی به مختار کرد و گفت:
اما هنوز نعمان ابن بشیر گمارده یزید بر کوفه حاکم است.
اگر فرستاده حسین اجازه دهد، پیش از طلوع آفتاب همه مردان مسجد را گرد دارالعماره جمع می کنیم و نعمان ابن بشیر را به زیر می کشیم. آنگاه مسلم ابن عقیل را از سوی حسین امیر کوفه می کنیم. به یک اشاره ابو سمامه نیز همه مردان همدان و تمیم به راه می افتند.
مختار نگران شد. مسلم خونسرد می شود.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
به تاراج خزان دید خدا. خونین تارازین همه غم آزاردن داغ عباس دل تشن لبان را خون کرد دیده القم را همت او جیبون کرد چشمت و جوانان تا برگشتن همه لب تشنه و سیراب زکو سرگشتن خوف در به سر خون از در شیرین سخن از حمله سیاد به مرد چمنم همه دیدم و شنیدم که صد نانه اش تینه مودن به یک شب به صد سانه تو میخوانم میرود خون دل از دید سوی دامانم
شنوندگان ارجمند شبتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شبکه فرهنگ و با نزدیک شدن به ساعت 24 ازتون دعوت میکنیم که به اتفاق شنونده برنامه دیگری باشید که عزیزانم زحمت کشیدن و این برنامه رو آماده کردن، برنامه از برکلی تا دهلاویه که امیدوارم مورد قبول طبع شما عزیزان واقع بشه.